ساعت 14 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر. همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در روز پنجشنبه 11 روز از دی ماه سال 1404. امیدوارم اوقات خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و در ادامه همراه برنامه‌های رادیو اقتصاد باشید. تا ساعت 22 در بخش دوم در کنار شما عزیزان هستیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیمتون خواهد شد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم همراه برنامه از دینامیت تا نظریه باشید.
And may I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از دینامی، از دینامی، تا نظریه، تا نظریه. از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامی، از دینامی، از دینامی، تا نظریه، تا نظریه.
صدای باران را تصور کن، بارانی که بر سنگ فرش‌های سرد برسلاو می‌بارد، شهری که امروز نامش بروتسواف است و در آن روزگار بخشی از آلمان بود. سال 1930 پاییز، برگ‌ها بر زمین افتادند و تاریخ در حال آماده سازی صحنه است که قرار است جهان را به آتش بکشد. در همین روزها کودکی چشم به جهان می‌گشاید، کودکی که نامش رینهارد سیلتن است. او در خانواده‌ای ساده به دنیا آمد. پدرش کارگر بود و مادرش خانه‌دار. هیچ کس نمی‌دانست این کودک که در سایه فقر و جنگ بزرگ می‌شود، روزی به بلندای نوبل خواهد رسید. اما تقدیر همانند بازی پیچیده، مهره‌هایش را آرام و بی‌صدا می‌چید. رینهارد هنوز خردسال بود که صدای غرش توپ‌ها و بمب‌ها آرامش شهر را در هم شکست. جنگ جهانی دوم آغاز شد. کودکی او با ترس و کمبود غذا و سایه مرگ گره خورد، اما همین تجربه ها ذهن او را با پرسش های بنیادین آشنا کرد. چرا انسان ها تصمیم به جنگ می گیرند؟ چرا برخی انتخاب ها سرنوشت جمعی را تغییر می دهد؟ آیا عقلانیت در میان خون و آتش جایی دارد؟ این پرسش‌ها هرچند در ذهن یک کودک بعضهایی بودند که سالها بعد در خاک نظریه بازی‌ها شکوفه زدند. پس از پایان جنگ خانواده سیلتن مانند بسیاری دیگر آواره شد. آنها به فرانکفورت رفتند، شهری که قرار بود خانه دوم رینهارد باشد. در این مهاجرت او طعم بی‌ثباتی و ناامنی را چشید. شاید همین تجربه بود که بعدها او را به سمت مفهوم عقلانیت محدود کشاند. اینکه انسان‌ها همیشه در شرایط کامل و امن تصمیم نمی‌گیرند، بلکه در دل محدودیت‌ها و فشارها انتخاب می‌کنند. در فرانکفورت رینهارد به مدرسه رفت. او عاشق ریاضیات شد، زبانی که به نظرش می توانست نظم را در بی نظمی جهان بیابد. ریاضیات برای او نه فقط عدد و فرمول، بلکه موسیقی بود که می توانست آشوب را به هارمونی بدل کند. پس از پایان دبیرستان رینهارد وارد دانشگاه فرانکفورت شد. او اقتصاد خواند، اما نگاهش همیشه ریاضیوار بود. برای او اقتصاد فقط علم پول و بازار نبود، اقتصاد علم تصمیم گیری بود و چه چیزی مهمتر از تصمیم گیری در جهانی که تازه از جنگی خانمان سوز بیرون آمده بود. آلمان پس از جنگ کشوری شکست خورده بود، اقتصاد ویران، مردم خسته و سیاستمدارانی که به دنبال بازسازی بودند. در چنین فضایی اندیشه های تازه ارزش پیدا می کردند. نظریه بازی ها که جان نش در آمریکا پایگذاری کرده بود به تدریج به اروپا رسید و رینهارد جوانی کنجکاو آن را همچون کلیدی دید برای فهم جهان. در بحبوحه صدای زنگ دانشگاه فرانکفورت جوانی لاغرندام با چشمانی کنجکاو وارد تالارهای درس می شود. نامش رینهارد سیلتن است. او نه تنها دانشجوی اقتصاد بلکه جوینده حقیقتی بزرگتر بود، حقیقت رفتار انسانها در لحظه انتخاب.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
در دهه 50 میلادی آلمان هنوز در حال بازسازی بود. خیابان‌ها پر از ساختمان‌های نیمه ویران و مردم درگیر بازسازی زندگی روزمره. در چنین فضایی دانشگاه‌ها به کانون امید بدل شدند. سیلتن در فرانکفورت اقتصاد خواند، اما نگاهش همیشه ریاضیوار بود. او باور داشت اقتصاد تنها با اعداد و نمودارها فهم نمی‌شود، باید به قلب تصمیم‌گیری انسان‌ها رفت. برای سیلتن اقتصاد علم انتخاب بود، انتخاب‌هایی که گاه در سایه ترس، گاه در سایه امید و گاه در سایه عقلانیت محدود شکل می‌گیرند. در همان سالها نامی در جهان اقتصاد می‌درخشید، جان نش. او نظریه‌ای را مطرح کرده بود که بعدها به تعادل نش مشهور شد. سیلتن جوانی در فرانکفورت با این نظریه آشنا شد و آن را همچون کلیدی دید برای فهم جهان. تصور کن او در کتابخانه دانشگاه کتابی را ورق می‌زند و به معادلاتی برمی‌خورد که می‌گویند اگر هر بازیگر در یک بازی بهترین پاسخ ممکن به رفتار دیگران را انتخاب کند، تعادلی شکل می‌گیرد. این جمله برای سیلتن همچون شعری بود، شعری ریاضی که می‌توانست آشوب رفتار انسان‌ها را به نظم بدل کند. سیلتن به سرعت جذب این حوزه شد. او پایان نامه دکترای خود را بر پایه نظریه بازی ها نوشت و تلاش کرد آن را پالایش کند. برای او نظریه نش کافی نبود، باید دقیق تر می شد، باید راهی پیدا می کرد تا تعادل ها واقعی تر و کاربردی تر شوند. او مفهوم تعادل زیربازی کامل را معرفی کرد، مفهومی که می گفت در هر مرحله بازی باید بهترین پاسخ را در نظر گرفت، نه فقط در کل بازی. این دستاورد نظریه بازی ها را از یک ابزار انتزاعی به ابزاری عملی تر بدل کرد. اما سیلتن تنها به ریاضیات بسنده نکرد. او به روانشناسی و فلسفه نیز علاقه داشت. تجربه کودکی در جنگ و آوارگی او را به این باور رسانده بود که انسان ها همیشه عقلانی تصمیم نمی گیرند. او نظریه عقلانیت محدود را مطرح کرد. به نظر او انسان ها ظرفیت شناختی محدود دارند، اطلاعاتشان ناقص و زمانشان اندک است و بنابراین تصمیم ها همیشه کامل و بی نقص نیستند. این نگاه پلی بود میان اقتصاد و روانشناسی، پلی که بعدها به اقتصاد رفتاری انجامید. در دهه‌های 60 و 70 اروپا شاهد شکوفایی اندیشه‌های تازه بود. نظریه بازی‌ها از آمریکا به اروپا آمد و در آلمان سیلتن یکی از پیشگامان آن شد. او با همکارانش از جمله جان هارسلی به توسعه این نظریه پرداخت. بازی همچنان ادامه داشت. مهره‌ها آرام حرکت می‌کردند. سیلتن با ذهنی آرام و نگاهی ژرف آماده بود تا وارد صحنه بزرگتر شود، صحنه‌ای که نامش را در تاریخ جاودانه کند.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
جان نش با نظریه مشهورش جهان را تکان داده بود، اما سیلتن به این نظریه نگاه کرد و گفت این کافی نیست. او دریافت که تعادل نش گاهی راه حل‌هایی ارائه می‌دهد که در عمل غیر منطقی اند. پس دست به پالایش زد. مفهوم تعادل زیربازی کامل می گفت در هر مرحله بازی باید بهترین پاسخ را در نظر گرفت و تصمیم ها نباید فقط در کل بازی عقلانی باشند، بلکه در هر زیربازی نیز باید به این نکته توجه ویژه شود. سیلتن همچون آهنگری بود که شمشیر نش را دوباره کوبید، آن را صیقل داد و به ابزاری دقیق تر بدل کرد. اما بزرگترین دستاورد سیلتن شاید نظریه عقلانیت محدود باشد. او باور داشت انسان‌ها ماشین‌های محاسبه‌گر بی‌نقص نیستند. ما محدودیت داریم. به اعتقاد او ذهن ما ظرفیت پردازش بی‌نهایت ندارد و احساسات همچون سایه‌ای بر تصمیم‌ها می‌افتند. سیلتن می‌گفت انسان‌ها عقلانی‌اند اما در چارچوبی محدود. این نگاه دریچه‌ای تازه گشود، دریچه‌ای که بعدها به اقتصاد رفتاری و روانشناسی اقتصادی انجامید. نظریه‌های سیلتن تنها در کتاب‌ها نماندند، آنها وارد زندگی روزمره شدند. در بازارها فروشنده و خریدار هر دو درگیر بازی هستند که تصمیم‌هایشان بر یکدیگر اثر می‌گذارد. در سیاست رهبران کشورها در مذاکرات همچون بازیگرانی اند که باید بهترین پاسخ را در هر لحظه بیابند و در روابط انسانی حتی در گفتگوهای ساده انتخاب واژه‌ها و سکوت‌ها بخشی از بازی است. سیلتن به ما نشان داد که زندگی خود یک بازی است، بازی که قواعدش نه در کتاب‌ها بلکه در دل تجربه‌های روزمره نوشته می‌شود. سیلتن تنها نظریه پرداز نبود، او آزمایشگر هم بود. در آزمایشگاه‌های اقتصاد رفتاری او مردم را در موقعیت‌های تصمیم گیری قرار داد و دید که چگونه انتخاب می‌کنند. نتایج نشان داد انسان‌ها اغلب از عقلانیت کامل فاصله دارند اما الگوهایی قابل پیش‌بینی دارند. این آزمایش‌ها پلی شدند میان ریاضیات و روانشناسی، میان معادلات خشک و رفتارهای زنده انسانی.
کتاب رهبری در زمان آشوب نوشته رینهارد سیلتن تصویری روشن از لحظه‌های ارائه می‌دهد که بحران‌ها همه چیز را زیر و رو می‌کنند و رهبران باید تصمیم‌هایی بگیرند که نه تنها امروز بلکه فردا را شکل دهند. نویسنده با زبان ساده و روایت‌های ملموس نشان می‌دهد که رهبری فقط یک جایگاه رسمی نیست، بلکه مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک و روزمره است که می‌تواند مسیر یک سازمان یا حتی یک جامعه را تغییر دهد. در این کتاب مثال‌هایی از مدیرانی آورده شده که در شرایط اقتصادی سخت توانستند تیم‌هایشان را حفظ کنند یا از جوامعی که با همبستگی و اعتماد متقابل از بحران‌های اجتماعی عبور کردند. همین روایت‌ها باعث می‌شود خواننده احساس کند که در دل داستان‌ها حضور دارد و می‌تواند درس‌های عملی از آنها بگیرد. ترکیب فلسفه روانشناسی و داده‌های اقتصادی در این اثر آن را به منبع چند وجهی تبدیل کرده، هم عمق نظری دارد و هم کاربردی است. یکی از نکات برجسته کتاب تاکید بر این است که رهبری همیشه از بالا آغاز نمی‌شود. گاهی یک تصمیم ساده فردی مثل انتخاب برای همکاری یا ایستادن در برابر بی‌عدالتی می‌تواند جرقه‌ای باشد برای تغییر بزرگتر. نویسنده با طنز ظریف و روایت‌های جذاب پرسش‌های نظیر این که در لحظه‌های بحرانی نقش ما چیست و یا اینکه آیا فقط تماشاگر هستیم یا می‌توانیم با انتخاب‌های کوچک مسیر آینده را تغییر دهیم را پیش روی خواننده می‌گذارد. کتاب همچنین به روانشناسی بحران می‌پردازد، اینکه چگونه ذهن انسان در شرایط فشار واکنش نشان می‌دهد و چرا بعضی افراد در همان لحظه‌های سخت توانایی تصمیم‌گیری خلاقانه پیدا می‌کنند. نویسنده توضیح می‌دهد که رهبری مؤثر نیازمند شناخت این واکنش‌هاست تا بتوانیم به جای تسلیم شدن در برابر ترس از آن به عنوان نیروی محرک استفاده کنیم. بخش دیگری از کتاب به اقتصاد بحران اختصاص دارد، اینکه چگونه تصمیم‌های مالی و سازمانی می‌توانند به بقای یک تیم یا شکست آن منجر شوند. مثال‌هایی از شرکت‌هایی که با تغییر مسیر سرمایه‌گذاری توانستند از سقوط نجات پیدا کنند نشان می‌دهد که رهبری در زمان آشوب فقط به معنای مدیریت افراد نیست، بلکه مدیریت منابع و فرصت‌ها نیز هست. رهبری در زمان آشوب در نهایت به ما یادآوری می‌کند که حتی در سخت‌ترین شرایط امکان ساختن آینده‌ای بهتر وجود دارد. این کتاب نه تنها الهام بخش است، بلکه راهنمایی عملی برای هر کسی است که می‌خواهد در زندگی شخصی یا حرفه‌ایش مسئولانه‌تر عمل کند. خواندنش مثل توقفی طولانی‌تر در میانه روز است، فرصتی برای تأمل، بازاندیشی و یافتن قدرتی تازه برای ادامه مسیر.
با کارهای سیلتن، نظریه بازی‌ها از یک ابزار انتزاعی به ابزاری کاربردی بدل شد. او نشان داد اقتصاد باید انسان واقعی را در نظر بگیرد، نه انسان فرضی کاملاً عقلانی. این میراث امروز در اقتصاد رفتاری، سیاست‌گذاری عمومی و حتی علوم شناختی ادامه دارد. سیلتن با ذهنی آرام و نگاهی ژرف بازی را از تالارهای ریاضی به کوچه‌های زندگی آورد. اون نشان داد که عقلانیت نه بی‌نقص بلکه محدود و انسانی است و همین محدودیت راز زیبایی انتخاب هاست. این کارها و تلاش‌ها بالاخره نتیجه داد. در روزی از سال 1994 چراغ‌ها روشن شد. دوربین‌ها آماده بودند و حضار در انتظار سه مرد بر صحنه: جان نش، جان هارسانی و مردی آرام با چهره‌ای فروتن، رین‌هارد سیلتن. کمیته نوبل اعلام می‌کند برای توسعه نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در تحلیل تعاملات پیچیده، جایزه نوبل اقتصاد به این سه دانشمند تعلق می‌گیرد. سیلتن با معرفی تعادل زیربازی کامل، نظریه نش را عملی‌تر کرد. اون نشان داد که بازی‌ها باید در هر مرحله عقلانی باشند، نه فقط در کل. این دستاورد نظریه بازی‌ها را به ابزاری قابل استفاده در اقتصاد، سیاست و حتی زیست شناسی بدل کرد. رسانه‌ها نوشتند سیلتن نخستین آلمانی است که جایزه نوبل اقتصاد را دریافت می‌کند. این خبر غرور ملی برای آلمان بود، کشوری که پس از جنگ به دنبال بازسازی هویت علمی و فرهنگی خود بود.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیت تا نظریه. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
دانشجویانش در دانشگاه بن، جایی که او تدریس می‌کرد، جشن گرفتند. برای آنها استاد آرامشان اکنون قهرمانی جهانی بود. اما سیلتن در اوج هم فروتن ماند. او گفت این جایزه برای همه کسانی است که باور دارند عقلانیت انسان باید در چارچوب محدودیت‌هایش فهمیده شود. او همچون درختی بود که میوه داد، اما سایه‌اش را فراموش نکرد. در اوج همچنان ریشه‌هایش را به یاد داشت. پس از دریافت نوبل، سیلتن بیش از پیش به اقتصاد رفتاری و آزمایش‌های تجربی پرداخت. او باور داشت نظریه‌ها باید در آزمایشگاه‌ها و زندگی واقعی آزموده شود. نوبل برای او پایان نبود، آغاز مرحله‌ای تازه بود. بازی به نقطه اوج رسید. سیلتن با دستانی آرام جام نوبل را گرفت، اما در نگاهش نه غرور بلکه پرسشی تازه بود. حالا که جهان گوش می‌دهد چه باید گفت؟ دانشجویانش می‌گفتند سیلتن معلم نبود، او مربی اندیشه بود. او به آنها یاد می‌داد که اقتصاد را با نگاه انسانی بفهمند. بسیاری از شاگردانش بعدها در حوزه اقتصاد رفتاری و نظریه بازی‌ها نامدار شدند. میراث او همچون رودخانه‌ای در شاگردانش جاری شد. او همچون باغبانی بود که نهال‌ها را می‌کاشت، آب می‌داد و صبورانه می‌دید که چگونه به درختان تنومند بدل می‌شوند.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیک تا نظریه.
سیلتن پس از دریافت نوبل بیش از پیش به اقتصاد رفتاری پرداخت. او باور داشت نظریه‌ها باید در آزمایشگاه و زندگی واقعی آزموده شوند. در آزمایش‌هایش مردم را در موقعیت‌های تصمیم‌گیری قرار می‌داد و می‌دید که چگونه انتخاب می‌کنند. نتایج نشان داد انسان‌ها عقلانیت کامل ندارند، اما الگوهایی قابل پیش‌بینی دارند. این نگاه امروز در سیاست‌گذاری عمومی، بازاریابی و حتی طراحی نهادهای اجتماعی کاربرد دارد. وقتی دولت‌ها تصمیم می‌گیرند چگونه مالیات وضع کنند یا چگونه مردم را به پسنداز تشویق کنند، میراث سیلتن در پس این سیاست‌ها حضور دارد. پس از مرگ او در سال 2016 در آلمان، مؤسسه‌ای به نام مؤسسه رینهارد سیلتن تأسیس شد. این مؤسسه یاد و کارهای او را زنده نگه می‌دارد و پژوهش‌های تازه در اقتصاد رفتاری و نظریه بازی‌ها را پیش می‌برد و نام او همچون چراغی بر سردر مؤسسه‌ای می‌درخشد، چراغی که راه را برای نسل‌های آینده روشن می‌کند. امروز نظریه‌های سیلتن در حوزه‌های گوناگون کاربرد دارند. در اقتصاد و تحلیل‌های بازارها، رقابت‌ها و سیاست‌های عمومی، در سیاست و در مذاکرات بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، در روانشناسی و فهم رفتار انسان‌ها در شرایط محدودیت و حتی در زیست‌شناسی و در تحلیل رفتار حیوانات در رقابت و همکاری. او نشان داد انسان‌ها با همه محدودیت‌هایشان همچنان بازیگرانی‌اند که می‌توانند جهان را تغییر دهند. مرگ پایان جسم است، نه پایان اندیشه. سیلتن رفت، اما بازی همچنان ادامه دارد. ما همه بازیگرانی هستیم در صحنه بزرگ به نام زندگی. عقلانیت ما محدود است، اما امیدمان بی پایان. بازی ادامه دارد و انتخاب‌های ما سرنوشت جهان را می‌نویسد. سیلتن رفت، اما پرسش او همچنان باقی است. در این بازی بزرگ تو چه خواهی کرد؟ Thank you.
دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
صدای تو منو خلوت عاشقم، منو باد فدای تو.
قلبم